سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت اساتید و سروران معظم و سایر بزرگواران حاضر در جلسه. اولا عرض کنم که این کتاب با پایان‌نامه ارشد من بود زیر نظر و راهنمایی جناب آقای دکتر الویری که به خاطر تداخل همایش طوفان الاقصا و زمان ارائهشون با این ساعت من ازشون خواهش کرده بودم ولی مثل اینکه نتونستن دیگه تشریف بیارن و در همه مراحل خلاصه این کار بنده رو راهنمایی کردن و خانم دکتر طیبی که مشاوره این کار رو به عهده داشتن و سرکار خانم دکتر امیری که داور این پایان نامه بودن و من از نظرات و در واقع ملاحظات ارزشمند هر سه بزرگوار استفاده کردم. عرض کنم که خب حالا اینقدر خلاصه تو این وقت کم من بخوام نکات رو عرض کنم خدمتتون، خیلی خلاصه میگم که این کتاب در واقع به نقش بانوان بر اساس جایگاهشون در اون شرایط فرهنگی زمان از عصر امام صادق تا پایان قیاس دوره پرداخته، لذا ما یک فصل رو به بررسی اوضاع زمانه هر امام اختصاص دادیم. و بعد نکته دیگه‌ای که شاید در واقع یک تفاوت مهمه این کتاب با بقیه کتاب‌هایی که فرزند درباره بانوان راوی یا بانوان ائمه هست این باشه که در واقع نشان دهنده سعی شده این مطلب رو ما به خوبی نشون بدیم که تعاملات ائمه با بانوانشه و به خصوص همسرانشون به چه شکل بوده، که این تعاملات دو اثر عمده داشته، یکی تأثیر هویتی یعنی رشد شخصیتی هویتی برای این بانوان به همراه داشته و در مرحله بعد تربیت علمی، که خب این رو میتونیم خیلی بهش بپردازیم. این حالا من میگم تو این وقتی کم عرض میکنم که ما مقایسه اگر بکنیم بین تفاوت عمل کرده در واقع ائمه با کنیزانشون، کنیزانی که از عصر امام صادق به بعد مادران ائمه همه کنیز هستند، ولی این تفاوتی که اینجا وجود داره بین تعاملات امام با این خانوم ها و تعاملاتی که فرضاً میشنویم یا تو جاهای مختلف در واقع برهای تاریخی میبینیم که مثلا خلفا با بانوانی که کنیز بودند، مثلا فرض کنید مادر مأمون، اینها داشتن چقدر متفاوته و چقدر ائمه تلاش میکنن در رشد شخصیتی اینها و در معرفی اصلا این بانوان، که حالا میگم ما باید این رو در نظر بگیریم که تو اون شرایط به اصطلاح فرهنگی اون زمان اینا همچنان کنیز حساب میشدن، ولی این تفاوت عملکرد ائمه که تلاش میکنن اینها رو بشناسونن به علم و فقاهت، تلاش میکنن که این بزرگواران رو معرفی کنن به جامعه و اصلا خیلی اوقات بار مسئولیت اجتماعی و سیاسی و حتی در واقع انتقال فرهنگ تشیع رو به دوره بعدی به عهده این بزرگواران میذارن، یعنی تا این حد این شخصیت‌ها رو ارتقا میدن. و نکته بعدی این که حالا کنیزهایی که مادران ائمه هم نبودند هم امام، خیلی اوقات من 5 نفر از این عوارض رو پیدا کردم مثل بانو حسنیه، سعیده، سلما، مغیره، عذر، که اینها هر کدوم اتفاقا جایگاه مادر امام هم ندارن ولی فقط به جهت داشتن استعداد علمی امام اینها رو خریداری میکنن و بعد آزاد میکنن یا حالا به هر صورت تلاش میکنن برای عالم کردنشون و راهی در واقع عرصه‌های اجتماعی میکنن. نکته بعدی این که ما کلن تو این کتاب به ابعاد مختلف نقش علمی اجتماعی
فرهنگی سیاسی بانوان پرداختیم که این رو تقسیم کردیم به دو عنوان کلی فرهنگی و سیاسی که حالا روایتگری بانوان عالم بودنشون و تأثیرشون تو سبک زندگی جامعه شیعی رو تو این در واقع عنوان گنجوندیم. اما نکته مهم این هست که این بانوان مخصوصا تو مسئله روایت، اکثر روایاتی که از این خانم ها نقل شده روایاتی در واقع عرض شود که اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و فرهنگ تشیع هست. یعنی این خانم ها همت ویژه‌ای در واقع رشد تشیع و گسترش فرهنگ تشیع داشتن. و تو بحث نقش سیاسی هم به در واقع پنج گفتار مهم پرداختیم، پنج در واقع اقدامی که اینها انجام دادن که اولینش هجرت که هست. ما درباره خیلی از دو تا مخصوصا از هجرت های بانوان پیرامونی ائمه، یعنی مثل حضرت معصومه و بانو عایشه دختر امام صادق، با این نتیجه رسیدیم که این هجرت ماهیت سیاسی داشت و یک حرکت سیاسی مهم در اعتراض به نظام حاکم بوده. و نکته بعدی احتجاجی که با بزرگان مذهب عامه دارن که نمونه بارزش حسنیه هست، کنیز امام کاظم علیه السلام. و بحث بعدی که این خیلی دارای اهمیت هست، وصی امام بودن هست، وصایت هست که حدودا 4 نفر از بانوان ائمه که 3 تاشون همسران ائمه هستن و 1شون دختر امام صادق به این در واقع رتبه دست پیدا میکنن و وصی امام میشن، بانو حمیده فاطمه بنت صادق ام احمد و بانو حدیث. و مسئله بعدی که خیلی اهمیت داره و فکر میکنم تو صحبتهای خانم دکتر امیری هم بوده، گواهی و اثبات وجود امام هست که اصلا در ایام حیرت شیعه در اوایل غیبت صغرا که شیعیان با اوضاع در واقع آشفته گم کردن امام مواجه میشن، خب این بانو هم حکیمه و 3-4 تا کنیز هستن که به طور در واقع خاص اینها شاهد ولادت امامن و اثبات میکنن وجود امام رو و در مجلسی که 40 نفر از بزرگان شیعه قرار دارن این خانم ها شهادتشون در واقع وجود امام رو اثبات میکنه، که بانو حکیمه رو که عرض کردم و 2 کنیز هستن، کنیز ابراهیم ابن عبدو و کنیز ابو علی حزیزرانی و 2 کنیز دیگر به نام نسیم و ماریه که اینها گواهان ولادت امام زمان علیه السلام هستن. و مرحله آخر محافظت از جان امام هست. بانو حدیث و بانو نرجس به طور ویژه یه جورایی انگار با طراحی که با هم دارن در واقع جان امام رو حفظ میکنن، هم در ایام قبل از غیبت یعنی همون دوران طفولیت امام و هم بعد از اون، یعنی از بعد به تولد، که البته بانو حکیمه هم اینجا نقش دارن ولی به طور خاص این دوتا خانم هم نقش ویژه دارن. و مسئله ادعای حملی که بانوان خانه امام حسن عسکری میکنن که وقتی بعد از شهادت حکومت تفتیش میکنه داخل خانه اینها رو، خب این هم از موارد مهمی است که در واقع میگم انگار یه طرحی وجود داره برای حفاظت از جان امام که اینها هر کدوم نقش خودشون رو به خوبی ایفا میکنن. در مجموع ما سعی کردیم جلوه های نقش آفرینی این بانوان رو از حضور اجتماعی در صحنه، در واقع از جلوه های نقش آفرینی رو در صحنه اجتماع و صحنه سیاسی نشون بدیم و یک الگویی ارائه بدیم از حضور اجتماعی فرهنگی و سیاسی بانوان که در عین داشتن نقش های کلیدی همسری و مادری چطور تونستن تو عرصه اجتماعی اینقدر مهم باشه و پایایی شیعه اثنی‌عشری یه جورایی مرهون و متوجه این بانوان هست. و در واقع این که اسلام نقشی رو که تو این بازه زمانی از بعد از رسالت نبی مکرم اسلام داره تا حالا این دوره‌ای که ما بهش پرداختیم، در واقع از جاهلیت نحن و بنات و تاریخی زنان رو به عرصه علم و فقاهت و کرسی درس میکشونه.